اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب اگر خاطرتون باشه ما درباره وظایف داشتیم صحبت میکردیم که گفتیم وظایف دو گروه هستن، یه وظایف حقوقی هست و یه وظایف اخلاقی. تو وظایف حقوقی چند مورد رو بیان کردیم. مورد اول پذیرش قوامیت و مدیریت مرد بود. وظیفه دوم بحث تمکین بود و به صورت عام مسائل جنسی و نکاتی که وجود داشت. و وظیفه سوم بحث عفاف و حیا است که انشالله این بحث عفاف و حیا رو این جلسه میخواییم بهش بپردازیم. نکته که وجود داره درباره بحث عفاف و حیا، این بحث بسیار مرتبط با بحث معنویت. یکی از حقوق اخلاقی، وظایف اخلاقی خانم ها در خانه بحث مباحث معنوی هست که انشالله ما این رو در آینده بحث میکنی که با بحث حیا و عفاف مرتبطه، چون بحث حیا و عفاف زیر مجموعه بحث معنویت میشه. ولی به خاطر اینکه این جزء حقوق هست و جزء وظایف حقوقی هست، ما اینجا اون بخشش رو اینجا بیان میکنی. ما بقیه بحث معنوی دیگه در آینده انشالله بیان میشه. فقط دقت داشته باشین اونجا که اشاره میکنیم مثلا در حیا و عفاف انشالله اشاره گذری میکنی. اصل بحث دیگه بحث حیا و عفاف رو امروز انشالله میخوایم بحث کنیم، این رو دقت داشته باشید. خب در ابتدا ما چند تا روایت رو اینجا بیان کنیم. خب روایت اول از آقا امام صادق علیه السلام هست که حضرت بهترین زنان رو برای ما میخوان توصیف کنه. حضرت میفرمایند بهترین زنان شما کسیه که وقتی که با شوهرش خلوت میکنه پیراهن حیا رو از تن میکنه، اما هر وقتی بیرون از خونه میره لباس و زره حیا میپوشه. خب یعنی خانم در مقابل شوهرش در خلوت خودش حیا رو کنار میذاره، راحت هست، و در مقابل نامحرم در بیرون منزل زره حیا میپوشه. خیلی هم زیبا حضرت اشاره میکنم به مثال یک زره، یعنی این حیا و عفاف زن رو از فساد حفظ میکنه. این حیا چیز ارزشمندی هست. و روایت بعدی هم از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت میفرمایند بهترین زنان شما عفیفه هستن، یعنی خانم هایی که اهل عفت هستن بهترین زنان هستن، یعنی برترین زنان دارای عفت هستن. یعنی این جایگاه زن رو میرسونه، زنی که عفت رو، خانومی که رعایت کنه. روایت بعدی که روایت مهمی هست از آقا رسول اکرم هست مجددن، حضرت گویا در بین جمعی بودن که ازت میفرمایند به من خبر بدین که بهترین چیز برای زنان چیه، که در جواب حالا افراد مختلفی پاسخ میدن. یکی از اون افراد حضرت زهرا سلام الله علیها بودن که حضرت میفرمایند بهترین چیز برای زن اون هست که مردی اون رو نبینه، اون هم مردی رو نبینه. یعنی حضرت زهرا میفرمایند نه اون مردی رو نامحرمی البته ببینه، نه نامحرم اون رو ببینه. که آقا رسول اکرم وقتی که از زهرا این پاسخ میدن میفرمایند که فاطمه پاره تن من است. این جمله و روایت معروف اینجا حضرت فرمودن، که منبع این روایت در کتاب شریف بهار الانوال جلد 100 صفحه 238. روایت اول که امام صادق علیه السلام فرموده بودن کتاب شریف وسایل شیعه جلد 14 صفحه 15. این روایت عجیبی هست و چیزی که واقعا عیان هست تو این روایت، ما اگر بخوایم حداقل این روایت رو بگیریم، خب باید کسی اگر بخواد دقیق وارد شه، یه حداقل این روایت که 100% داره بیان میکنه این هست که یک خانم برای کارهای غیر ضروری نباید تو جامعه بیا، یعنی در مقابل نامحرم نباید ظاهر بشه. ولی متاسفانه ما میبینیم الان نه، یعنی خانم ها عمدتاً اصلا رعایت نمیکنن، یعنی پا به پای آقایون هم نه، جلوتر از آقایون تو جامعه هستن و این اصلا خوب نیست، چون خیلی از موارد کارهای غیر ضروری هست. اسلام برای کارهای ضروری بله قطعا زن میتونه بیاد و باید هم بیاد، یعنی بعضی جا واجب میشه، ولی کارهای غیر ضروری نه. حالا شما خیلی از مغازه‌دارانی که سوال کنیم، من بعضی موقع ها حالا با مغازه‌داری که مثلا میرم، یه موقع وسیله خراب میشه، یه موقع چیزی میخوام بخرم، باهاشون صحبت میکنم گاهی اوقات، عمدتا میگن که مثلا مشتریای ما تو این زمینه خانم ها هستن، یعنی بعضی از زمینه‌هایی که خیلی زنونه نیست اصلا. حالا یه موقع یک وسیله‌ای هست که زنانه هست، یعنی بیشتر زن ها نیاز دارن، خب طبیعیه مشتریشون زن هست، ولی بعضی از مسائل هست اصلا ربطی به زنها خیلی نداره، یعنی یا مشترک بین زن و مرد یا اینکه بیشتر باید طرفدارش آقایون باشه. ولی میبینیم که بعضی موقع که صحبت میکنم با بعضی از مغازه‌دارا مثلا میگن نه بیشتر مشتری ما خانوم ها هستن، و یعنی احساس میکنه آدم واقعا هم ضروری نیست خیلی از موارد، و داریم تو جامعه میبینیم. نکنیم اون جایی که ضروری هست زن میتونه حضور پیدا کنه و بعضی جا واجبه. برای مثال سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب، این دو بزرگراه ببینیم زندگیشون چجوری بوده. نکنیم وقتی که در حالت عادی حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیها هیچ نامحرمی ایشون رو نمیدیدن، یعنی رعایت میکردن و اینا، ولی اون جایی که ضرورت ایجاد کرده برای حضرت زهرا، اون جایی که امام علی علیه السلام تنها شده و ولایت تنها شده بوده اونجا دیگه و هیچ مردی نبوده، و وقتی که مردی نیست دیگه وظیفه از مردها که خب انجام میدن بر روی دوش خانم ها میاد، خب اینجا ما میبینیم که حضرت زهرا وارد میدان میشن و چگونه از آقا امیرالمومنین دفاع میکنن. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها در حالت عادی طبق روایت دارن عمل میکنن، ولی در حالتی که دیگه وظیفه هست و ضروری هست وارد میدان میشن. پس الگو همین هست، اونجایی که ضروری نیست خانم نباید در جامعه در مقابل نامحرم اینجوری بگیم. حالا جامعه شاید یه بخش از جامعه آدم با نامحرم ارتباط نداشته باشه، مشکل نباشه، برای کارهای غیر ضروری نباید حضور پیدا کنه. یا حضرت زینب سلام الله علیها، خب میبینیم که تا قبل از شهادت امام حسین علیه السلام حضرت زینب سلام الله علیها ایشون پشت پرده بودن و در وسط میدان وسط معرکه نبودن، ولی بعد از این که امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن و مردی نبود جز امام سجاد علیه السلام که حضرت بیمار بودن، این وظیفه بر دوش از زینب قرار میگیره و میبینیم که از زینب سلام الله علیها چگونه وارد میدان میشن. پس ناکنین قانون اصلی این هست که خانم برای کارهای غیر ضروری نباید وارد، یعنی در با نامحرم نباید ارتباط داشته باشه. کجا استثنات؟ کارهای ضروری، مثلا فرض کنید که کار ضروری خانم داره، مثلا میخواد بره، فرض کنید که پزشک بره، خب کار ضروری هست، میخواد بره تحصیل دین کنه، تحصیل دین جز کارهای ضروری هست، زن و مرد باید برن یاد بگیره، یا خانم فرض کنید میخواد بره حج، ضروری واجب هستن، یا فرض کنید انتخابات، خب واجب هست آدم باید شرکت کنه. ولی کارهای غیر ضروری که متاسفانه الان تو جامعه اکثر کارها غیر ضروری هست که الان خانم ها هم دارن انجام میدن، ولی کارهای ضروری همونجوری که اشاره کردم خانم ها باید وارد میدان شن. برای مثال میگم، فرض کنید پزشک خانم ما لازم داریم، یعنی اینجا الان اگر هر رشته ای کم باشه خب واجبه بر خانم ها وارد شن، ما نیاز به پزشک خانم داریم، یا پرستار خانم خب نیاز هست، یا فرض کنید معلم زن، خب بالاخره این همه دختران ما نیاز به معلم داره، اگه همه خانم ها بگن نه ما نمیخوایم وارد شیم اینم درست نیست، ولی اون رشته ها و اون جاهایی که نه ضروری نیست، اصلا بعضی از رشته ها رو آدم میبینه اصلا در شأن یک خانم نیست، فرض کنید معدن برای مثال میخوام، یا خیلی از رشته ها واقعا اینجا هیچ ضروری نیست و مناسب نیست که خانم ها در این صحنه وارد شن، و اسلام هم کسب درآمد رو از دوش خانم ها به صورت عمومی برداشته، مگر دیگه اینجا هم بازم شرایط خاص، فرض کنید یه خانمی شوهرش از دنیا میره، خب دیگه وظیفه بر دوش زن میاد، ولی در حالت عادی هیچ زنی وظیفه نداره که کسب درآمد داشته باشه و این وظیفه بر دوش مرد هست. این به صورت کلی، این رو دقت داشته باشیم. البته این نکته من تو پرانتز بگم، امروز جامعه ما اینقدر از این مسائل دور شدیم که اصلا گفتن این مسائل یکم شاید سخت و دور از انتظار باشه، و بنده شده جاهایی که این روایت رو از حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خواستم بخونم گفتن نگو این رو، این خوب نیست الان. ناگهان واقعیتی که وجود داره، ما باید صحبت اسلام رو بیان کنیم. حالا ممکنه کسی خوشش نیاد، این که کسی خوشش بیاد یا کسی که خوشش نیاد این یه بحثه، این که حرف دین زده میشه یه بحث دیگه است. این صحبت اسلام هست. در کنار این صحبت ها ما سلوک حضرت زهرا از زینب سلام الله علیها رو داریم، میبینیم که چگونه اونجایی که لازم بوده وارد میدان بودن، یعنی از هر مردی مرد، از حالا نگیم از هر مردی مردتر بوده، از هر مردی بهتر وارد میدان شدن، ولی اونجایی که ضروری هم نبوده وارد میدان نشدن. بعضی شاید خوششون نیاد، ولی واقعیت رو انسان باید بیان کرد. چرا؟ چون حرف حرف دین هست، حرف اسلام هست، حرف خداوند هست. البته حرف درست رو باید درستم بیان کرد. یعنی کسی این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگیره فقط به تنهایی، شاید وجه خوبی نداشته باشه، ولی در زندگی حضرت زهرا بذاریم، اون مجاهدت و اون جهادی که حضرت کردن، میبینیم که اسلام چگونه برای زنها داره وظیفه قائل میشه. اونجایی که لازم هست خانم ها باید به میدان بیان، اونجایی که لازم نیست نه، نیازی نیست، یعنی باز دوش خانم ها برداشته شده. من خاطرم از چند سال قبل یک مجری از من می‌خواست مصاحبه بکنه، می‌خواد راه کارهامون و اینها. این مجری تلاش می‌کرد که یک، حالا من نمی‌خوام وارد بحثشم، یک حرفی که اسلامی نبود رو یه جوری از زیر دهن من بکشه بیرون که این حرف اسلامیه. من نمنده خدا خیلی داره تلاش می‌کنه. سریع بهش گفتم فلانی شما می‌خوای این صحبت رو بگی که من بالاخره تایید کنم. گفتم ببین دو تا راه وجود داره. ببین، یا من حق و حقانیت رو بهت بگم، حرف اسلام بهت بگم. حرف اسلام این نیست، اسلام این رو قبول نمی کنه که شما الان احتمالا ناراحت بشی دیگه، میگی که آج آقا چرا اینجوری میکنه و اون چیزی که من میخوام نمیگه، و یا شاید تو ذوقت دارم میزنم الان ناراحت میشی، ولی روز قیامت میگی خب خدا خیرش بده، آج آقا واقعیت رو به ما گفت. گفتم یه راه دیگه این که الان من همون حرف شما رو تایید کنم، شما امروز خوشحال شید و روز قیامت بفهمی که آج آقا به من واقعیت رو نگفت، خلاف واقع گفت، اون موقع ناراحت شی. گفتم من الان ناراحتی برای من مهم نیست، خیلی مهم اینه که اون دنیا ناراحت نشی و من دروغ به اسلام نبندم. واقعیت این هست، یعنی الان شاید جامعه چیز دیگه داره رفتار میکنه. و البته این نکته هم بگم، خانوم های زیادی هم وجود دارن که این نکات رو دارن واقعا رعایت میکنن و تو ضروریات وارد جامعه میشن. میگم اون جایی که ضروری هست، زن بالاخره حجابی که اسلام قرار داده، برای همین اگه خانم نباید تو جامعه وارد میشد که نیاز بس حجاب نبود، اینقدر اسلام حجاب رو گفته برای اینکه زن هم وارد جامعه میشه، ولی تو ضروریات واقعا. حالا یک مقدمه بود که من لازم دیدم که بیان کنم، چون حیا و عفاف جز حقوق، یعنی جز وظایف خانم نسبت به همسر هست، وظایف حقوقی هم هست. خب این از این نکته. حالا ما یک ملاکی رو میخواییم برای بحث حیا و عفاف، اصلا کلا ارتباط با نامحرم، یه ملاکی بر خودمون بذاریم. ملاکش رو چی بذاریم؟ بعدش وارد چی میگیم ببینیم اسلام چی میگه. یک ملاک درونی میخواییم براتون بیان کنیم. ما اگر خاطرتون باشه یه روایت از آقا امیرالمومنین قبلا بیان کردیم که حضرت به امام حسن علیه السلام میفرمودن که اون چیزی که برای خودت میپسندی، مضمون این روایت این بود، آنچه که برای خودت میپسندی برای دیگری هم بپسند، و آن چیزی که برای خود نمیپسندی برای دیگری هم نپسند. این روایت رو ما ملاک میزدیم، پس روایت آقا امیرالمومنین، ما ازش میخوایم چند تا برداشت کنیم. خب شما خانم محترم یک همسری داری، شما قلبن دوست داری همسرت با یه زن نامحرم چجوری برخورد کنه؟ آیا دوست داری همسرت چوخی کنه، خنده کنه و بی‌حیایی کنه، یا نه دوست داری همسرت سنگین برخورد کنه، رعایت حرمت انجام بده؟ شما هر جوری که دوست داری، اگه دوست نداری که همسرت شوخی کنه، خنده کنه، ارتباط داشته باشه، شما هم طبق همین روایت اون چیزی که دوست داری برای خودت، دوست داری که همسرتون چجوری باشه، اینجوری باشه، پس شما هم همین رو انجام بدی. اگر شما دوست داری که همسرت حیا رو رعایت کنه، عفاف رو رعایت کنه، شما هم رعایت کنی حیا رو وقتی که با نامحرم ارتباط داری. پس ارتباط همسر با نامحرم، پس این رو یه ملاک خیلی خوبه، ملاک درونی هست. از اون طرف شما دوست دارین یک زن نامحرم با همسر شما چجوری برخورد کنه؟ دوست دارین یه زن نامحرم با همسرتون شوخی کنه، بی‌عفتی کنه؟ فرض کنید خدای نکرده مثلا فرض کنید دست زن نامحرم به همسرتون بخوره، ارتباط داشته باشه، آیا دوست داری؟ اگر دوست ندارید، شما هم نسبت به همسران دیگه این عفت رو رعایت کنید، یعنی همون چیزی که بر خودتون دوست دارید بر دیگران هم دوست بداری. اون چیزی هم که دوست ندارید، دوست ندارین زنهای نامحرم نسبت به همسر شما بی‌عفتی کنن، بی‌حیایی کنن، شما هم خدای نکرده نسبت به همسران دیگران بی‌حرمتی بی‌عفتی انجام ندید. پس عدم ارتباط زن نامحرم با همسر شما، خب این ملاک. از اون طرف اگر شما فرزندی داری، دوست دارید زنهای دیگه با فرزند شما چجوری برخورد کنن؟ آیا دوست دارید که مثلا فرض کنید که یه زن نامحرم با پسر شما، حالا چه متأهل باشه چه مجرد، دوست دارین راحت باشه، شوخی کنه، خنده کنه، دست بزنه، فرض کنید که ارتباط داشته باشن خدای نکرده، اگر دوست نداری شما هم نسبت به فرزندان دیگران رو رعایت کنی. هر مردی، هر پسری تو جامعه یه پدر مادری داره، پدر مادر اون هم دوست ندارن که کسی با پسرشون ارتباط داشته باشه، عمدتا همه همینجوری هستن. پس حالا من این موارد دیگه نمی‌نویسم. پس در هر صورت این ملاک رو اگه واقعا بذاری یک ملاک درونیه، همون جوری که دوست دارید همسرتون، زنهای دیگه با همسرتون ارتباط داشته باشن، شما هم با همسران دیگه، با مردهای دیگه، با پسران دیگه همونجوری سنگین به حداقل اکتفا کنید. من یک خاطره هم نقل کنم از زمان دانشجویم، شاید بد نباشه. فکر کنم در طول دوره تغییر عادتم تا حالا خاطره نقل کردم از اون دوران، چون اون دوران به خاطر اینکه حالا با افراد غیر مذهبی خیلی ارتباط داشتیم اتفاقات زیادی بر ما میافتاد. خاطرم هست یکی از دوستان بنده که البته حالا خیلی دوست صمیمی نبودیم ولی در حد دانشگاه، این بنده خدا خیلی با دخترهای دانشگاه و اینها خیلی ارتباط داشت و دوست بود و خیلی صمیمی بود و اینها. من یه بار من باب نهی از منکر و اینکه دوست ما هست، یا بهش گفتم فلانی این خوب نیست اینقدر با دختران ارتباط داری و اینها، مناسب نیست. گفت من اصلا اینا رو اعتقاد به این مطالب اعتقاد ندارم، خیلی فرد مذهبی اصلا نیستم که، حالا میدونست من مذهبی هستم، میگفت من اینا رو اعتقاد ندارم، میخوام ارتباط داشته باشم. بعد من همونجا یک همین بحث رو براش مطرح کردم، از همین روایت استفاده کردم، گفتن که فلانی اگر خب شما در آینده انشالله ازدواج میکنی بچه دار میشه، اگر خدا بهت یه دختر بده دوست داری که من الان برات دعا کنم خدا یه دختر بهت بده و انشالله تو خداوند این دختری که بهت میده یکی مثل خودت، همین کارهایی که داری با دختر مردم انجام میدی، بخواد دخترای دانشگاه بیه پدر مادری دارن، اینن همون کار رو که تو داری انجام میدی با دختر خودت انجام بده. من الان یه دعایی بکنم، یه دعا کنم از خدا که خدا در آینده به دختر بده ازدواج میکنی و اینن همین کار، بیشترم نه. تا اینو بهش گفتم خیلی بهش برخورد، گفت این چه حرف، ترسید واقعیتش، یعنی من هم دعایم کردم خیلی ترسید و اینا. من هم موقع بهش گفتم ببین هر کدوم از این دخترها بالاخره یه پدر و مادری دارن، چجوریه که تو حاضر نمیشی برای بچه آیندت که اصلا هنوز ازدواج نکردی، معلوم نیست اصلا دختردار شی، داری میترسی. اون وقت این دخترهایی که الان تو دانشگاه هستن بالاخره اینا پدر مادرهایی دارن، یک عمر اینا رو با سختی اینا بزرگ کردن، حالا شما راحت میری با اینا ارتباط میگیری. یعنی واقعیتش این هست که یک فردی که حالا مذهبی که اصلا نیست، شاید یه حداقلی از مذهب شاید داشته باشه، وقتی که بنده دارم از آینده براش میگم میترسه و خیلی ناراحت میشه که من یه دعای اینجوری براش میکنم. و این یک ملاک خیلی خوبی است که ما برای خودمون رو در نظر داشته باشیم که همون جوری که دوست داریم زنهای نامحرم با همسران شما برخورد داشته باشن، شما هم همین جوری با مردهای دیگه برخورد داشته باشین. این نکته مهمی هست. و من خاطرم هست یک کلیپی هم تو اینترنت پخش شده بود که میرفت با خانومهایی که حالا خیلی حجاب خوبی نداشتن، البته شاید همشون هم بد حجاب به اون معنا نبودن ولی حالا بعضیشون شاید خیلی حجاب مناسبی نداشتن، رفت مصاحبه میکرد، دو تا عکس نشون خانم ها میداد، یه عکس یه خانومی بود که با چادر بود، یه عکس یه خانومی بود که بی چادر و یعنی حجاب مناسبی نداشت. به اون خانم که متأهلم بودن میگفتش که شما دوست داری همکار همسر شما کدوم از این خانم ها بشه، خانم با حجاب یا بی حجاب؟ جالب بود تمام خانم هایی که حجابشون که مناسب نبود میگفتن ما دوست داریم همسر ما با یک خانم چادری همکار باشه، نه یک خانم غیر چادری. دقیقا این رو نشون میده که ناکنین حتی اون خانم هایی که رعایت نمی کنه ولی دوست داره همسرش با یک مرد، با یک خانمی که حالا چادری نگیم، به صورت عام بگیم، حالا ممکنه یک خانمی هم چادری باشه حیا رعایت نکنه، دوست داره با کسی که حیا رو رعایت میکنه، عفاف رو رعایت میکنه همکار باشه. حالا ممکنه یه خانومی هم چادری نباشه ولی اهل رعایت حیا و عفاف باشه. ما ملاک اصلیمون رو میذاریم حیا و عفاف، البته اگر چادر باشه در کنار حیا و عفاف، خب چادر حجاب برتره، ایداله. ولی حالا یه کسی مهم و ملاک ما حیا و عفافه، ملاک چادر نیست. میگم از اون طرفش هم از کسی ممکن چادر رعایت داشته باشه ولی حیا نداشته باشه. و یه نکته ای هم من بازم ملاکم بگم و وارد بحث اون بشیم، این هست که همیشه وقتی با یه نامحرم میخواین صحبت کنید، ارتباط داشته باشین در حد حدی، اگر مثلا فرض کن همکارتون هست، حالا میخواین بیرون یه خرید ضروری دارین و اینها، فرض کنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نفر سوم کنار شما وایساده، هر وقت اونجوری ببین چجوری برخورد میکردی؟ اگر میدونی که اگه حضرت اینجا باشه من دیگه این شوخی ها نمیکردم، خب پس شما شوخی ها نکنی. پس یه ملاک خیلی مهم، هر وقت این اتفاق افتاد حضرت رو در ذهن بیاری که حضرت شما رو میبینه. یعنی نکته اینه، حالا درسته ما نمیبینیم، وقتی میگم فرض کنی حضرت اعمال ما بعداشون بعدم به دست حضرت میرسه. خب پس ما این رو دقت داشته باشیم، آقا امام زمان رو نفر سوم اون جمع خودم در نظر، یه مغازه میریم همکارمون هست، ببینیم چجوری برخورد میکنی. آیا اگه عیناً همونجوری برخورد میکنیم که الان داریم برخورد میکنیم خیلی خوبه، یه ملاک خیلی خوبه، ولی این میبینیم نه این اینجوری دیگه برخورد نمیکرده، پس یه جور دیگه برخورد میکنه، الان همونجوری برخورد کنیم. خب ما اینجا یک مقدمه گفتیم درباره اصلا اصل ارتباط با نامحرم و انشالله جلسه بعدی وارد بحث عفاف میشیم، عفت رو اقسامش رو خدمت شما بیان خواهیم کرد که حالا چند قسم داره، مثلا عفت در نگاه، عفت در صحبت، عفت در پوشش، خودنمایی، رفتار. انشالله اینا رو در جلسه بعد وارد بحث عفت میشیم و اونها رو مفصل صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.